خب شنوندگان ارجمند، همچون که قبلا خدمتتون اعلام کردم، جناب جواد سنمراد در استودیو هستم و ما در خدمت ایشون هستیم. جناب سنمراد، درود به شما.
درود به شما و شنوندگان محترم. خیلی ممنون از زحماتی که میکشید و تشکر میکنم از این فرصتی که در اختیار من گذاشتید.
سپاسگزارم از اینکه شما وقتتون در اختیار ما قرار میدید و ما از حضور شما استفاده میکنیم. امیدوارم که شنوندگان هم نظری دارند بیان و با شما در میون بذارند. وقتی که برنامه لایف هست میتونن نظراتشون رو بیان بکنند. مثلا ما با جناب بیژن افتخاری گفتگو داشتیم، ایشون مایل بودن که شنوندگان بیان و نظر بدن، گفتگویی بشه، ولی خب به چون برنامه ایشون لایو نبود، در امریکا هستن و زمان اون به هم نمیخورد، نمیشد این کارو بکنیم، ولی انتظار دارم که دوستان برخورد فعال بکنن با برنامه. همجور که شما هم در جریان هستید، در این خبرها هم دیدین که به چه صورت هستش. این که ترامپ نظرش رو عوض کرده، داستان به چه صورته؟ یعنی مشت همشون هارت و پورت میکنن. البته ما انتظار نداریم که ترامپ بیاد کاری انجام بده علیه ایران یا اینکه که جنگ بشه. به نظر شما آیا واقعا به چه صورته مذاکره دارن میکنن؟ البته مشخصه که دارن مذاکره میکنن. این صحبت هم که اینها میکنن در ایران فقط به خاطر اینکه نشون بدن که یعنی مصرف داخلی داره، که این چرخش 180 درجه رو نکرده خامنه ای. نظر شما چیه؟ فکر میکنین که اینها مذاکره میکنن و رژیم ایران به خواسته های اینها تن در میده و به چه صورت خواهد بود؟ نظرهای مختلفی هست که میگن قراره که اینها شرایط امریکا رو بپذیرند، بعدم یک تغییرات ظاهری بده، البته به اون صورت اساسی و ساختاری نه، ولی ظاهرا قدرت بس که در دست سپاه پاسداران بیفته، یه آزادی مثلا برای زنان آزادیایی بدن، کار انجام بدن که این رژیم همطوری بمونه. چون ترامپ هم گفته که اینا خیلی بله خوب و نایس هستن، هیچ مسئله نیست، شما با اینها میتونید موفق و پیروز بشین. البته ما هم هیچ انتظار نداریم که ترامپ دلش برای نقض فاحش حقوق بشر در ایران بسوزه. اونها همیشه منافع خودشون میخوان پیگیری بکنن. نظر شما چیه؟ چی خواهد شد؟ بفرمایید لطفا.
بله، نظر البته حرفایی هم که ترامپ میزنه واسه مصرف داخلی خود آمریکاست و زیاد ارزشی نداره. واقعیت ها رو که روی صحنه هست به طور مادی ما اگه مشاهده کنیم، الان حالتی که در ایران وجود داره این است که شما تصور کنید یه آدم قلدر و قلدشماقی در خونه شما رو بگیره سفت و اجازه نده چیزی وارد خونه شما بشه یا از اون خارج شه مگه اینکه او اجازه بده و به مقدار و تحت شرایطی که او اجازه بده و به شما بگه که من با تو جنگ نمی کنم، ولی اگه تو دست به من بزنی، دستتو بالا کردی، من تو رو نابود می کنم. هر وقتم خواستی، یعنی خسته شدی از این وضعی که من بسات به وجود آوردم، میتونی پیش من بیای و تسلیم به من رو بپذیری و همه دستوراتی هم که به تو دادم اجرا کنی. وضعیت امروز در کشور ما دقیقا همینطوره. هم دولت اسلامی حاکم بر ایران و هم مردم ایران، الان هر دو، یعنی این دوتا رو من تفکیک میکنم، دولت اسلامی حاکم بر ایران، جمهوری اسلامی، و مردم ایران، هر دو زیر فشار و شانتاژ آمریکا قرار گرفتن و اینکه عکس العمل هر کدوم چی باشه این آینده ایران رو تعیین خواهد کرد. و اگه مهلت باشه، فرصت باشه، من راجع به این عکس العمل هر دو گروه، یعنی هم دو جمهوری اسلامی چه عکس العملی در برابر آمریکا داره و هم مردم ایران چه عکس العملی دارن و باید داشته باشن، راجع بهش صحبت میکنم. ببینید، آمریکا الان وضعیت واقعی، حرفا رو بذارید کنار، آمریکا در عمل کشتی‌ها و هواپیماهای جنگی خودش رو تا دهانه خلیج فارس آورده. یعنی خلیج فارس، دهانه خلیج فارس اونجایی است که تمام واردات و صادرات ایران رو میتونه کنترل کنه و بلوکه کنه. در کشورهای چهار طرف ایران هم موشک‌ها و بمب افکن‌های خودش رو به سمت ایران گرفته. از یک ماه پیش، یعنی میدونه از دوم ماه می، اجازه خرید یک قطره نفت ایران رو به اون هشت کشوری هم که میداد دیگه نمیده. تبادل بانکی جهان رو هم با بانک‌های ایران قطع کرده و بدین ترتیب از بازرگانی و داد ستد ایران با جهان جلوگیری میکنه. با نرسیدن مواد اولیه به کارخانه های ایران، چون میدونید کارخانه های ایران بسیاریش مواد اولیهش باید از خارج برسه، بنابراین بسیاری از فعالیت های تولیدی در ایران داره تعطیل میشه، کارگرها دارن دسته دسته بیکار میشن و تولید ایران داره کم میشه، بیکاری زیاد میشه. آمریکا به این ترتیب ایران رو در محاصره کامل اقتصادی گرفته و علنا میگه ما انقدر شما رو فشار میدیم تا تمکین کنید و تسلیم همه خواسته های ما بشید، از جمله این که همونطوری که در برجام نرمش قهرمانانه کردید و همه سانتریفیوژ های خودتون رو به دست خودتون نابود کردید، باید حالا بیان تمام موشک های خودتون هم نابود کنید، همه پادگان های نظامی خودتون رو برای کنترل دائمی بازرسان ما باز کنید. میگه آمریکا به ایران میگه کارهای تروریستی شما در داخل مرزهای خود و علیه مردم ایران هیچ اشکالی نداره، ولی دست و پای خود رو باید از خارج از مرزهای خود کاملا جمع کنید، باید کاملا خلع سلاح شوید و حرف گوش کن ما باشید. هر وقت از فشار ما به درد آمدید و خسته شدین و راضی شدین که تسلیم بشین، تلفنمون رو به سفارت سوئیس دادیم. بنابراین آمریکا ترجیح میده بدون شلیک هیچ گلوله جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاره و قرارداد تسلیم رو از او بگیره. این راه رو هم خود حکومت خائن جمهوری اسلامی به آمریکا نشون داده. چرا؟ چون که یه بار مگه زیر فشار همین تحریم ها نبود که جمهوری اسلامی به زانو در آمد و قرارداد تسلیم تمام اون تأسیسات اتمی رو که این همه سالها فعالیت کرده بود و میلیاردها، حتی میگن 100 میلیارد دلار خرج اون برنامه اتمی کرده بود، همه رو به تنریزی کرد و دور ریخت تا خوشایند آمریکا بشه. اوباما همون موقع گفت ما بدون شلیک یک گلوله ایران رو به تسلیم واداشتیم. حالا ترامپ هم دو مرتبه اومده میخواد همون کار رو در مورد تسلیحات موشکی و سیاست منطقه‌ای آخوندا بکنه. همونطور که گفتم آمریکا ترجیح میده ایران بدون جنگ تسلیم بشه، درست مانند همون قلدری که تعریف کردم در خونه شما رو گرفته، ترجیح میده بدون زد و خورد شما تسلیم خواستای او بشید، مگه اینکه شما البته دست از پا خطا کنید که در اون صورت مجبور خواهد شد که ضرب شست خودش رو به شما نشون بده. اینها چیزایی نیست که من بگم، اینها چیزایی که خود مقامات آمریکایی، برایان هوک، جان بولتون، پومپئو و خود ترامپ این روزها چه با صراحت و چه با زبان دیپلماتیک گفتن. وقتی آنان زیر چنین فشار و محاصره ای مقامات ایران رو به پذیرش مذاکره دعوت می کنند، در حقیقت همین دعوت به تسلیمه. همونطور که شما نقل قول کردید، وزیر خارجه روسیه درست گفته این که گلوی کسی رو فشار بدی بعد بگی حالا بیا مذاکره کنیم، این قابل قبول نیست. اما در ایران، بنابراین جمهوری اسلامی، حالا ببینیم در این شرایط چیکار میکنه. جمهوری اسلامی 40 سال کار عمدش دزدی و غارت منابع نفت بوده و بدون این جریان مداوم میلیاردها دلار درآمد نفت، گذران امورش مشکله. اینه که بخشی از حکومت از همین الان خواهان سازش و وادادن به آمریکان. حسن روحانی البته حرفای زیادی واسه مصرف داخلی میزنه، ولی حسن روحانی و وزراش جز اجرای برنامه‌های نئولیبرالی و وابستگی به آمریکا و اروپا روش اقتصادی دیگری نمیشناسن. برای اینها این شرایط حتی فرصتی به دست داده که دست بالا را در حکومت پیدا کنند و ایران را کاملا در دایره امریکا بیاندازن. حسن روحانی دقت کنید چی گفته، این حرفاشه: در هیچ دوره‌ای شرایط به اندازه امروز سخت نبوده، حتی در زمان جنگ ایران و عراق در شرایط جنگ ما میتونستیم نفت خود رو صادر کنیم یا مشکل بانکی نداشتیم. مشکل اصلی ما در زمان جنگ تامین سلاح بود. ولی حالا بودجه‌ای که این رو روحانی گفته، بودجه‌ای که مجلس برای دولت نوشته است بر صادرات 1.5 میلیون بشکه نفت در روز مبتنی بوده که اگر این صادرات صورت نگیرد ما با کسری بودجه زیادی مواجه خواهیم شد. این حرف روحانیه که میدونیم که الان آمریکا اجازه نمیده که این 1.5 میلیون بشکه که حداقل صادرات لازم واسه این دولته انجام بشه. او بنابراین روحانی از کمبود اختیارات خودش شکایت میکنه و اظهار تأسف میکنه که میگه رئیس جمهور پیشین آمریکا یعنی اوباما 19 بار ازش درخواست ملاقات کرده ولی نتونسته به این درخواست پاسخ بده زیرا اختیار لازم را نداشته. این است که اینک به بهانه شرایط جنگی حسن روحانی خواهان گرفتن فرماندهی و اختیارات کامل از خامنه‌ای شده و حتی بار دیگر استفاده از اصل قانون اساسی در مورد برگزاری رفراندوم را برای موضوع خاص مذاکره با آمریکا پیش می‌کشه. بنابراین بسیاری از اصلاح طلبا این امثال روحانی و غیره و غیره و طرفداران آمریکا چه در داخل حکومت و چه در خارج هم هستن طرفدار مذاکره با آمریکا هستن که البته در این شرایط جز تسلیم به آمریکا نیست. البته اینا تسلیم به آمریکا رو خیلی هم دوست دارن ولی این خواسته خود را در پوشش صلح‌خواهی و جلوگیری از جنگ بیان میکنن. میگن که اگر که تسلیم نشیم الان جنگ شروع میشه، در صورتی که این تسلیم نه تنها جلوی تجاوز امریکا رو نمیگیره بلکه با خلع سلاح بیشتر ایران، چون اونا خلع سلاح ایرانو میخوان، چیزهای موشکی ایرانو میخوان، میخوان بازرسی کامل به ایران داشته باشن، اینا بر خلع سلاح بیشتر ایران میتونه آمریکا و اسرائیل و دیگران رو در مرحله بعدی به جنگ با ایران ترغیب و تشویق کنه. اگه ایران تنها وسیله بازدارنده خودش رو که موشکاش باشه امروز به امریکا تحویل بده دیگه چه چیزی مانع حمله به ایران خواهد شد؟ مگه قبلا هم البته در مورد قرارداد تسلیم ما قبلا هم اینجا گفتیم که اگر که برجام خیلی ها میگفتن صلح و رونق به ایران میاره، ولی که همون دیدیم که الان باز جنگ رو شبه جنگ رو بر سر ایران آورده. چرا؟ چون در برجام اومده ایران خلع سلاح اتمی کرده خودشو، حالا اینا میگن که شما باید خلع سلاح موشکی هم خودتون رو بکنید و تمام تأسیساتتون رو اینا هم در اختیار ما بذارید که بیاییم ببینیم و شرایط دیگه 12 گانه که همیشه روی اون تاکید داشتن. بنابراین بخش دیگر حاکمیت که اینا رو میدونه نمیخواد تسلیم بشه و دعوت به مقاومت و حتی اکسل عمل میکنه. مثلا سرمقاله نویس کیهان، میدونید سرمقاله نویس های کیهان از بازجویان و سردمداران امنیتی کشور هستن. سرمقاله نویس کیهان آقای سعدالله زارعی در مقاله با عنوان چگونه جنگ اقتصادی دشمن را متوقف کنیم، توصیهش اینه، عیناً همینو میگه. ببینید میگه ما حتما باید به ظرفیت صادرات نفت این دو کشور یعنی عربستان و امارات که شریان حیات آنان است ظرفیت صادرات نفت اونا ضربه اساسی بزنیم و این کار را میتوانیم در اقیانوس هند و دریای سرخ انجام دهیم. متوجه باشین، یعنی نگفته در خلیج فارس یا تنگ هرمز، گفته در بیرونش. این چیزی نیست که به جنگ منتهی شود. چنین اقدامی به طور قطع سران سعودی و امارات را به سمت صلح با ایران سوق میده، چرا که آنان نه خود قادر به درگیری نظامی با ایران هستند و نه امریکا حتی در صورت درگیر شدن ایران با سعودی اراده‌ای برای درگیر شدن با ایران دارد. این یک راه حل شدنی و بی خطر است. این چیزی بود که کیهان نوشت در 22 اردیبهشت. درست در فردای انتشار این مقاله خبرگزاری اعلام میکنن که در بندر فجیره در امارات که خارج از تنگ هرمز هست 2 نفتکش عربستان سعودی و چند کشتی دیگر منفجر شدند. فردای آن روز حوتی‌های یمنی متحد جمهوری اسلامی به تأسیسات نفتی عربستان حمله می‌کنند و یک موشک هم در باغ کنار سفارت آمریکا در بغداد منفجر میشه. با این اقدامات جمهوری اسلامی چی میگه؟ جمهوری اسلامی یعنی اون بخشش که خواهان مقاومته داره به آمریکا میگه اگه شما گلوی ما را زیاد فشار بدهید ما هم یه لگدی میاندازیم. ولی آیا این لگد اندازی به درگیری نظامی و جنگ میکشه یا نمیکشه؟ در جواب باید بگیم الان سوال خیلی مهمیه که بعضی‌ها میگن جنگ میشه یا نه. در جواب باید بگیم که تا وقتی امپریالیست وجود داره جنگ وجود خواهد داشت و محتمله. جنگ از ماهیت امپریالیست سرچشمه میگیرد و این هم از لحاظ نظری و هم در تجربه اثبات شده و میشه. اولا از لحاظ نظری جنگ و ایجاد ناامنی و تخریب صنایع و زیربناهای کشورهای دیگر به نفع شرکت‌های اسلحه‌سازی آمریکا و شرکت‌ها و بانک‌های آمریکاست. فقط با ایجاد جنگ اسلحه و بمب و هواپیماهای جنگی که سودآورترین صنایع فروش میره. ناامنی در کشورهای دیگر سرمایه‌ها و به خصوص سرمایه‌های انسانی و تحصیل کرده را به امریکا و اروپا فراری میده و به نفع اوناست. با نابودی صنایع در کشورهای دیگه سوداوری صنایع امریکا و اروپا که سقوط کرده، الان نرخ سودشون پایین اومده، الان در بحرانن، این سوداوری بالا میره و بحران اقتصادی در اونها رفع میشه. به علاوه رقابت‌های امپریالیستی هم که میدونیم بین چین هست و امریکا الان خیلی بالا هست و بین امریکا هست و روسیه و بین امریکا هست و اروپا، و هم این رقابت ها هم باز باعث درگیری بر سر مناطق نفوذشون میشه و ایران هم مهمترین منطقه نفوذی است که این کشورها همه میخوان. بنابراین اونهایی که تبلیغ میکنن، چون بعضیا میگن سرمایه‌داری خواهان صلح و ثبات، شما اگه این تلویزیون های لس آنجلسی و آمریکا رو بشنفی، بعضیا میگن سرمایه‌داری خواهان صلح و ثبات یا مسئول جنگ فقط جمهوری اسلامیه، اینا مردم گول میزنن. چرا؟ چون من دیدیم از لحاظ نظری امپریالیست و سرمایه‌داری خواهان صلح و ثبات نیست. ناامنی، ویرانگری، این لازمشه، سوداوریش لازمه. یه طرف دنیا باید جنگ باشه تا یه طرف دنیا صلح و رونق باشه. از لحاظ تجربی هم که امپریالیسم آمریکا در تمام قرن 20 و 21 خودش در صلح نشسته، ولی همه دنیا رو به جنگ و خونریزی و آشوب کشونده. از بمباران اتمی ژاپن بگیرید تا جنگ کره، جنگ ویتنام، جنگ ها و کودتاهایی که در آمریکای لاتین و آفریقا کرده و میکنه، دخالت ها و تجاوز هایی که در همین ایران ما کرده و میکنه، جنگ تمام نشدنی که در افغانستان همسایه ما میکنه، دو جنگ نابود کننده در عراق، جنگ و تخریب کامل لیبی، جنگ و تخریب کامل سوریه و یمن و غیره. اینا کارهایی است که آمریکا کرده و در آینده هم خواهد کرد. طرح‌های شناخته شده ای هم ما میدونیم به اسم خاورمیانه جدید در آمریکا و اسرائیل سالهاست برای تخریب و تجزیه ایران وجود داره و امثال جان بولتون و پومپئو که امروز وارد کاخ سفید واشنگتن شدن ده ها سال در تدارک و چشم به راه اجرای چنین طرحهایی بوده و هستن. بنابراین جنگ کاملا امکان داره. جمهوری اسلامی در برخلاف اون که بعضیا میگن، جمهوری اسلامی در حال دفاع از خودشه و به دنبال جنگ نیست، به دنبال بقای حکومت خودشه. با امضای برجام دو جمهوری اسلامی ثابت کرد که به دنبال درگیری، من همه جمهوری اسلامی رو به طور کلی میگم، البته بخشایش جنگ طلب هستن، من خواهم گفت. با امضای برجام جمهوری اسلامی ثابت کرد که به دنبال درگیری با آمریکا نیست. اکنون نیز برخلاف رجزخانی ها و لگدندازی هایی که می کنند، جمهوری اسلامی در کلیتش هراسان دنبال مذاکره و مصالحه و سازش و حتی تسلیم به امریکا هست. نخست وزیر ژاپن همونطور که شما خبرشو گفتید متحد نزدیک ترامپ، حرف گوش کن ترامپ، پس از گفتگو با ترامپ، میدونید ترامپ اخیراً در ژاپن بود، قرار به زودی به ایران سفر کنه و گفتم میشه معنای این امر این است که مذاکراتی میان ایران و امریکا در جریان بوده و این مذاکرات به نتایج اولیه رسیده است. بنابراین آنچه تاکنون گفتیم، رابطه دولت اسلامی حاکم بر ایران با آمریکا رو من گفتم که بین جنگ و به اصطلاح مذاکره و مصالحه و سازش و اینها در نوسانه که اون به اصطلاح مربوط خودشونه، ولی که حالا ما ببینیم که رابطه مردم ایران باید چه بکنن. مردم ایران فرق میکنه با جمهوری اسلامی. مردم ایران الان اپوزیسیون راست رژیم اسلامی، میدونین که سه دستن این اپوزیسیون راست، مجاهدین خلق، سلطنت طلبا و تجدید طلبات، اینها در این درگیری میان ایران و آمریکا به پادویی آمریکا و خیانت به کشور و مردم کشیده شده و میشوند. اینها همون چلبی‌های ایران هستند که میخوان از طریق جنگ آمریکا با ایران به قدرت و ثروت آینده ایران دست یابند. اینان آمریکا را به عنوان مادر مهربانی به ما معرفی میکنند که مانند بچه نوزادی باید به او چسبید و وابسته شد و از او شیر نوشید. اینها میگن این جمهوری اسلامیه که به آمریکا تجاوز میکنه، نه برعکس. این گروه ها در کنار دشمنان ایران قرار میگیرند. مثلا در هفته گذشته، در همین دیروز نپری روز جمعه 30 مه، در حالی که در عربستان میدونید 3 نشست فوری و فوق‌العاده سران عرب، یعنی شورای همکاری خلیج، شورای همکاری اسلامی و حتی مثلا سران عرب، مثلا اینها تشکیل دادن عربستان که همش علیه ایران بود. ولی جالب توجه کنید در همون روز جمعه تجزیه طلبان ایران که حقوق بگیران عربستان هستن و عربستان خرجای فراوانی بسشون میکنه، در فرانکفورت آلمان گرد هم آمدن و همون حرف ها رو زدن که در مکه زده میشد، یعنی لزوم اتحاد با آمریکا علیه جمهوری اسلامی. میدونید که این ائتلاف همبستگی برای دموکراسی و فدرالیسم که در زمان همین یک سال پیش در زمان ترامپ تشکیل شد، متشکل از نیروهای تجزیه طلب مثل اتحاد دموکراتیک آذربایجان، حزب تضامن دموکراتیک اهواز، حزب دموکرات کردستان، حزب دموکرات کردستان ایران، حزب مردم بلوچستان و به اصطلاح کومله زحمتکشان کردستان. اینها همه تجزیه طلب ها اونجا جمع شده بودند و العربیم که میدونید که مال عربستان و امارات هست، مصاحبه هایی از مهتدی رهبر کومله و عبدیان که از تجزیه طلبان معروف الاهوازه در همون روز جمعه منتشر کرده. اینا کسایی هستن که وضعشون معلومه. دسته دیگری هم هستن که اینا طرفداران آمریکا هستن. دسته دیگری هستن که در این شرایط جنگی برای میگن که ما الان با تجاوز بیگانه روبرو هستیم، بنابراین بیان قتل و غارت جمهوری اسلامی رو فراموش کنین و به اتحاد با این حکومت یا بخشی از این حکومت فرا میخونن. ولی اینا فراموش میکنن که خود این حکومت فاسد جنایتکار جمهوری اسلامی با دخالت مستقیم آمریکا در ایران به وجود آمد و هرچند که در 40 سال گذشته این حکومت برای سوار شدن بر انقلاب آزادی خواهانه ضد امپریالیستی و ضد آمریکایی مردم ایران شعارهای ضد آمریکایی سر میده، ولی در عمل در مجموع به نفع آمریکا و غرب عمل کرده و میکنه. اینها این افراد سرکوب به بهانه جنگ رو، چون میدونیم جمهوری اسلامی در طول جنگ 8 ساله تجربه داره که به بهانه جنگ خارجی داخل رو سرکوب میکنه و خودشو تحکیم میکنه. حکومت اسلامی یادمونه در اون سالها به بهانه جنگ خارجی مشغول کشتار و سرکوب داخلی و تحکیم حاکمیت طبقاتی شوم خودش شد و حتی جنگ و حالت جنگی رو کش میداد تا به قتل و غارت خودش ادامه بده. حتی یادم میاد بهشتی میگفت، البته نقل به مضمونه، میگفت هدف ما اسلام، حکومت اسلام، پیروزی و شکست در جنگ مهم نیست که ما پیروز بشیم یا شکست بخوریم، هدف ما اسلامه، یعنی ما میخوایم حکومت خودمون رو حفظ کنیم. بنابراین وظیفه مردم ایران الان مبارزه با هر دو دشمن داخلی و خارجی است، چه با هم متحد باشن و چه بجنگن. چرا؟ چون یکیش که آخوندا و شیعه و نمیدونم این حکومت فاسد باشه، اینا دشمنان 1000 ساله مردم هستن، ارتجاعن و دیدیم اثرشو دیدیم. یکی هم که آمریکا و امپریالیست ها هستن که دشمن 100 ساله ما هستن، بنابراین اینها به عقیده من هر دوشون دشمن ما هستن و ما باید در برابر هر دو ایستادگی کنیم و این موضع‌گیری بیشترین، اگر همه این موضع‌گیری رو بکنیم، بیشترین مانع هم هست در جلوگیری از جنگ. چرا؟ چون امریکا میدونه که با مردم ایران طرفه، نه با یه حکومتی که منفور مردمه و بسلا ضعیف هم هست که بخواد مثلا با یه جنگ باش طرف شه. باید بدونه که اگه بخواد جنگ رو با ایران شروع کنه، با همه مردم ایران طرف خواهد بود و به طور بلند مدت مردم او رو بیرون خواهند کرد. و جمهوری اسلامی هم اگر بدونه که به اصطلاح مردم ایران گولش رو نمیخورن و به اصطلاح باید بدونه که اگر که بخواد به اصطلاح جنگ رو شروع کنه، مردم ایران مبارزه با جمهوری اسلامی رو رها نمی کنن که بگن که حالا جنگ شروع شده بریم با آمریکا بجنگیم، بلکه در هر حال چه اونا با هم متحد شن، مذاکره کنن، سازش کنن و چه با هم بجنگن، مردم ایران باید با هر دو دشمن داخلی و خارجی روبرو بشن و این چاره ای جز این من نمی بینم.
همچه که در جریان هستید، در صدر خبرها دو تا خبر بود که یکی همین مسئله جنگ و مذاکره ایران با امریکا و یکی دیگه هم جریان قتلی که محمد نجفی شهردار سابق تهران انجام داده و همسر دومش رو به ضرب گلوله به قتل رسونده. جناب سرامراد، صحبت های زیادی هستش و اینکه این حالا گفته میشه که این خانم نقش پرستویی بوده که اینها مجبورشون میکنند از طرف سپاه پاسداران که همکاری بکنند و افرادی که اینها در یه موقعیت های قرار میگیرند و یا یک اعتراضایی که میکنند اینا رو میفرستند که بتونن اطلاعاتی از طرف اینها کسب بکنند و بعد به دام بندازن. این یه روی قضیه است که گویا این نجفی در مورد اختلاس هم صحبت کرده بوده و به هم جهت میخواستن که از شرش راحت بشن و این کار انجام داد. البته این بس که وسعت زیادی داره، خیلی آمدن صحبت کردن، گفتن که برای ما از این پرستوها فرستاده شده و میان اینها اول سیغه میشن و بعد هم داستانهای بعد اتفاق میفته و این برمیگرده البته به این رژیمی که یک همچین قوانین داره که میشه زن سیغه‌ای داشت و بعد هم این شخص از اونجا که سنش تقریبا دو برابر میترا استاد بوده، این شبهه رو دامن میزنه که بله داستان به این صورت بوده و بعد گفته شده که این با از نجفی خواسته که ازدواج بکنه و اونم ازدواج کرده و بعدم فهمیده که اموالشو به اسم دخترش کرده و وقتی که دیدی مسئله به این صورت هستش خواسته که علیهش افشاگریایی بکنه، اقداماتی بکنه و نجفی هم ازش مثلا خواسته طلاق بگیره، این نخواسته بگیره. حالا یا یک صحبت دیگه این هستش که اسلحه که داشته، البته اینا همشون مثل که اسلحه هم میکنن عدم و به دخترش یاد داده، دخترش اومده و یا همسر اولش اومده میترا استادو به قتل رسوندن و اون خودش به عهده گرفته، چون میگن یه شخصیتی داره مقدار بعید ازش به نظر میرسه که بیاد این کار انجام بده، این به عهده گرفته که محکومیتی نداره به اون صورت براش با قوانین زن ستیزی که در ایران هستش که طرف میاد میگه که قتل ناموسی بوده، چون گویا مثل این که این ارتباطات با اون نفر مال سپاه و همون اطلاعات سپاه اینها ادامه پیدا کرده، با این خانم داستانهای پیش اومده که مثلا به این صورت جلوه داده میشه که میتونه این نجفی بیاد ادعا بکنه که من بر این مسئله بر من پیش اومده و من به خاطر همین، یعنی در واقع قتل ناموسی هستش، یه دیه میدم و تماشا رفت. حتی به این صورتی که بیان کرده میگن قصاص هم نمیشه، چون گویا مادر میترا استاد خواسته که قصاص بشه طرف، ولی با یک کمچین طرحی که ایجاد کردن و گفتن که این خواسته یعنی از ناموسش دفاع بکنه، مثل یه قصاص نمیشه و حالا میتونه دیه بده. خیلی راحت، یعنی آدم برخورد که میبینه واقعا میمونه که چه برخورد دوستانه و نمیدونم احترام آمیزی بوده با نجفی، ولی با کسان دیگه مثلا به خاطر اینکه روزش خورده برخورد وحشیانه و عقب افتاده انجام میدن. بعد میاد طرف میگه که بله ما با همه اول به همین صورت رفتار میکنیم، این اشتباه هم فکر میکنن که نیروی نظامی برخورد بدی میکنه با افراد و فکر میکنن که ما بچه هستیم. وقت زیادی متاسفانه نداریم، من زیاد صحبت کردم، نظر شما چیه جناب سنمراد؟
البته ما اطلاعات الان قدری اطلاعات زیاد میدن راجع به اینا که وقت تئوری های توطئه و اینا زیاد هست. من به طور کلی میخوام بگم که به اصطلاح باز یه زن زیبای ایرانی به دست ما مردان ایرانی کشته شده و به اصطلاح این نشون دهنده این هست که جامعه ایران چگونه خشونت زده، فساد زده و واقعا اسلام زده است. یعنی سالهای 60 که اینها شروع کرده بودن کشت و کشتار میکردن و همین آقای نجفی هم از همون موقع هفتیردار رژیم بوده و بزرگترین مقام ها رو تو رژیم داشته و دستندارکار این فساد و تباهی و اختلاس و همه این چیزها بوده. این نشون اینا اون موقع به ما میگفتن صبر کنین صبر کنین، بعدن تمدن اسلامی خواهد بود و موقعی که قوانین اسلامی اجرا شد جامعه ایدئال اسلامی رو خواهید دید که هیچی درش نه دزدی و فساد و تباهی و اینا نخواهد بود. الان میبینیم که به قول حافظ جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز غافل در این خیال خام که اکسیر میکنند. یعنی که اینها بعد از 40 سال به فساد و تباهی و خشونتی ما رسیدیم که الان نمونش اینه که این آقایی که به اصطلاح این آقای محمد علی نجفی این گل سرسبد به اصطلاح زمامداران رژیم اسلامی بوده. ایشون فارغ التحصیل بزرگترین دانشگاه ایران دانشکده شریفه، فارغ التحصیل بزرگترین دانشگاه آمریکا MITه، از سال 60 تا 64 وزیر فرهنگ و آموزش عالی کشور بوده، از 67 تا 76 وزیر آموزش و پرورش بوده، در دولت خاتمی رئیس سازمان برنامه بودجه بوده، در سال 92 معاون رئیس جمهور بوده، از بزرگترین افراد رژیمه و الان میبینیم که یک قاتله. حالا بعضی اومدن واسه توجیه این قتل و این چیزا که کرده، در حقیقت اینه که میترا استاد یه زن طلاق گرفته جوونی بوده که در جنوب شهر تهران میشسته، از کردستان اومده بوده و مسائل اقتصادی فراوونی داشته و این خب به هر حال حالا یاد به اصطلاح مأمور رژیم بوده رفته با این دوست شده یا واسه مسائل اقتصادی رفته
مجبورشون میکنن آقا جواد که این همچی کار رو هم بکنن.
بله از لحاظ اقتصادی مجبور میکنن، چون که یه زن جوانی طلاق گرفته با یه پسر بچه‌ای که الان 13 سالشه و اسمش هم مهیاره، این با یه زن جوان طلاق گرفته با یه بچه در شهر تهران خراب شده چی کار میتونه بکنه؟ شما خودتون جای اون بدبخت بذارید.
هم مسئله اقتصادی همینم که به لحاظ امنیتی برنامه ایجاد میکنن، بیان به طرف میگن تو باید بری این ماموریت انجام بدی. یعنی اینا رو طوری در یک همچین شرایط قرار بدن که این افراد بیان با اینا همکاری کنن و گنه فهم میکنن جونشون در خطر، آخرش هم اینجوری میشه. البته این قتل توجیه پذیر نیست، قتل انجام گرفته و این طرف هم باید محاکمه شه. بله بفرم.
بله دیگه، من همین میخواستم بگم که خود این آقای نجفی رو که مشاهده بکنید این نمونه جمهوری اسلامیه و این نشون میده که رژیم جمهوری اسلامی در ایران از لحاظ اخلاقی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فرهنگی اینها به بن‌بست رسیده. و این هم شما میبینید این بزرگترین تحصیل کرده ترین این آدم هایی که MIT تحصیل کرده،
فارغ التحصیل همشون همینجور آدم باورش ممکن نشه MIT
دانشگاه اینجور. اینا به اصطلاح دکتر مهندسه، این آدم که استاد دانشگاه شریف بوده، به اصطلاح این آدم یه قاتل هم هست. خب اینا همینه، یعنی اینکه ما واقعا باید شک کنیم به اون چیزهای ایدئولوژی که رژیم که مثلا حرفایی که میزنن ولی در عمل یه همچی آدم های قاتلی هست از عذاب
در میاد. دقیقا همشون یک مش لومپن هستن که قاتل و دزد و فاسد هستن.